ستاره‌ای در شب، کیست کیست آن جز دختر علی زینب.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
از رمان تا نمایش،
بیشه روبا، نویسنده بابک صفی‌خانی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عباس شادروان، علی اصغر دریایی، ایوب آقاخانی، علی تاجمیر، رامین پور ایمان، فریبا طاهری، عبدالعلی کمالی، رضا عمرانی، عباس توفیقی، نورالدین جوادیان، عباس وفایی، بهرام سروری نژاد، رحمان باقریان، امیر جوشغانی، مهدی نمینی مقدم، محمد آقا محمدی، محمد عمرانی، حمید هدایتی، محمد پور حسن، حبیب بختیاری، مهرداد عشقیان. کارگردان علی عمرانی، گوینده مریم نشیبا، افکتور محمد رضا قبادی‌فر، صدا بردار امیر میریان، تهیه کننده مهداد توکلی.
به نام خدایاران و همراهان، درود بر شما. پی بردید که پس از باخبر شدن امام حسین علیه السلام از شهادت فرستاده خود مسلم ابن عقیل علیه السلام به دست مأموران عبیدالله ابن زیاد، آن حضرت مسیر کاروان خود را تغییر دادند و راهی غیر از راه کوفه را در پیش گرفتند. اما ابن زیاد حر ابن یزید ریاحی را با سپاهی نچندان بزرگ مأمور کرد تا پس از بستن راه بر آن حضرت، یا بیعت وی را بستاند و یا اینکه ایشان را به شهادت رساند. اما هر چنین نکرد، لذا عبیدالله تصمیم گرفت سپاهی بزرگ را برای جنگ با کاروان امام حسین علیه السلام روانه کند. گرچه عاقلانه به نظر نمی رسد که یک سپاه 30,000 نفری برای مقابله با یک کاروان 300 نفری که بسیاری از آنها نیز از زنان و کودکان بودند روانه شود، اما براستی عبیدالله چنین قصدی داشت و علی رغم اینکه ظاهرا از این بابت فرمانی از جانب یزید نداشته، بران شد تا سپه سالاری سرشناس به نام عمر ابن سعد را فرمانده این سپاه کند. و این در حالی است که عبیدالله و عمر ابن سعد از لحاظ رتبه حکومتی در یک حدند و عبیدالله اختیار این کار را ندارد، مگر آنکه ترفندی بزند و ابن سعد را به این کار مجبور کند. باید بشنویم که آیا می توانند چنین کنند یا خیر. پس با ما همراه باشید و باقی قصه را بشنوید.
من یقین دارم که ابن زیاد دروغ می گوید. او اگر براستی از جانب یزید فرمانی برای سپردن آن سپاه به دست شما در اختیار داشت، بیدرنگ آن را به شما عرضه می کرد.
آری می دانم.
چرا بیهود خود را می آزارید و خواب خوش را بر خود حرام می کنید؟
گرچه عبیدالله آن فرمان را در دست ندارد، اما او آنقدر به یزید ابن معاویه نزدیک است که اگر بخواهد می تواند به راحتی با بد گفتن از من حکم عزل و یا حتی حکم مرگ مرا از یزید بگیرد، و من نمی خواهم پس از این همه سال خون دل خوردن و رنج کشیدن امارت خود را از دست بدهم.
یعنی می خواهید سالاریان سپاه را بپذیرید؟
نه، نمی خواهم بپذیرم.
اما این که شما می گویید مفهومی جز تن دادن به خواست عبیدالله ندارد.
اگر می بینی که تا پاسی از شب بیدار ماندم و می اندیشم از آن روز تا چاره کار را بیابم، گمانم که یافتم.
چاره چیست سرورم؟
پیش از این به تو گفته بودم که عبیدالله انقدر دیوانه نیست که با کشتن حسین حکومت یزید را دچار آشوب کند، اما اکنون به تو میگویم نه، از قضا عبیدالله در پی آن است که حکومت یزید را دچار آشوب کند.
چه سودی از این کار میبرد؟
او طمع خلافت دارد، وگرنه برای رویارویی با کاروان کوچک حسین سپاهی چون این بزرگ را مهیا نمی کرد. او می خواهد به فجیح‌ترین شکلی حسین را بکشد تا هرچه بیشتر بهانه برای خونخواهی به دست مردم می افتد. اما چنان که پیش گفتم، مشاوری چون سرجون هرگز نمی گذارد که یزید فرمان این گونه کشتن حسین را به عبیدالله بدهد. پس عبیدالله نه چون این حکمی دارد و و نمیتواند چون این حکمی را به دست آورد.
از شما از چه میترسید؟
از بدگویی عبیدالله. اگر او پسر زیاد است، من هم پسر سعد وقاصم. ترفند او را به خودش باز میگردانم. بردان از او میروم و میگویم سالاری سپاه را میپذیرم، مشروط با اینکه حکم یزید برسد. با سپاه او همراه میشوم، اما هرگز حسین را نخواهم کشت مگر آنکه حکم از جانب یزید برسد. و البته چون این حکمی هرگز نخواهد رسید.
اگر رسید چه؟ آیا حسین را
نمیشه؟ بس کن، در دلم خلال نیفکن، بگذار همون کنم که سلامی ده.
بیشک شما همان میکنید که صلاح میدارید، چه من بگویم و چه نگویم. اما لحظه ای به این بیاندیشید که اگر دیوانگی یزید بر هوشیاری سرجون غالب شود چه خواهد شد؟
اینقدر بخت را تلف میکنم تا حسین از فرات بگذرد.
چه سودی در این است؟
اگر حسین از فرات بگذرد، مجال آن را مییابد که از حیطه حکومتی عبیدالله بیرون رود.
و اگر از حیطه حکومت عبیدالله بیرون رود، به حیطه حکومت شما وارد میشود.
را به خدا بس کن بک، چه اصراری داری که عجز مرا به رخم کشی؟
کدام عجز؟
عجز بی اختیاری. من ناخواست پا در گردابی نهادم که اگر قفلت کنم مرا میبلعد.
اما من میگویم شما پیش از این قفلت کردید.
پیش از این؟
آری، قفلت شما این بوده که بر شیر قدرت سوار شده اید.
سودت را در نمیابم.
قدرت همانند شیریست که اگر بر آن سوار شوی بسیار نرم و خوش میتازد، حتی خوشتر از هر اسبی. اما کسی که بر شیر سوار میشود باید در انتظار آن هم باشد که مرکبش بر زمینش زند و او را به چنگ و دندان کشد. البته چندان افسرده نباشید سرورم، زیرا در این نرم تازی شما تنها نیستید. یزید و عبیدالله نیز با شما همراهند. اکنون اگر رخصت دهید میروم تا بخوابم. شب خوش.
میبینم که خود را باخته ای، ای سپه سالار بزرگ.
سخن او برحق است.
یعنی سخن یک غلام جوان غلامزاده در دل سرد و گرم چشیده یه جنگ آزموده خلل افکنده؟
اما این جوان غلامزاده حقیقت را گفت.
حقیقت چیست؟ خصلت قدرت؟ هر کسی روزی شکار دهر خواهد شد، اما آن کجا که آدمی شکار شیر قدرت شود؟ و آن کجا که به زیر چنگ و دندان کفدار رعیت صفتی افتد؟ نه ترس مرد، آن حکم هرگز نخواهد رسید.
اگر رسید چه؟
هرگز نمی رسد. بفرسم که برسد و تو به کشتن حسین مجبور شوی، کیست که بخواهد یک مامور بی اختیار رو مؤاخذه کند؟
مامور بی اختیار؟
آری، تو را در این کار هیچ اختیاری نخواهد بود. اگر تو حسین را نکشی، یزید تو را خواهد کشت.
آری، اگر من به حکم و فرمان یزید گردن ننهم، او مرا می کشد.
البته اگر حکمی برسد.
که نمیرسد.
هرگز نمیرسد.
آری، هرگز نمیرسد.
پس خوش باش.
سرخوشیت را به فال نیک میگیرم ابن سعد.
شب را آسوده خفتم و خستگی این چند روز را از تن بدر کردم.
پس امیدوارم که بتوانی خستگی مرا نیز از تن بدر کنی.
خستگی تو چگونه از تنت بدر میرود؟
فقط با شنیدن پاسخ موافق. آیا سالاری سپاه کوفه را میپذیری؟
آره میپذیرم.
پس آفرین بر تو.
اما شرطی دارم.
چه شرطی؟
شرط من این است که تو پیکی را سوی شام روانه کنی و از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه بخواهی تا با حکمی رسما مرا بر این مقام نصب کند.
پس بازگشتیم بر پله اول. بسیار خوب، من حکم ممهور امیر مؤمنان یزید ابن معاویه را به تو عرضه می کنم تا آسوده خیال باشی. ابن اشعث،
گوش به فرمانم امیر.
صندوقچه مرا بیاور.
صندوقچه؟
آری صندوقچه.
اطاعت.
مدت هاست که حکم تو آماده است ابن سعد، اما من می خواستم تو را بیازمایم.
ممکن نیست.
به زودی خواهی دید که ممکن است یا نه.
بفرمایید امیر من.
در آن را بگشای و حکم را به دست ابن سعد بده.
آره این یک، اما این که،
اما بی اما، حکم را به دست ایشان بده.
خدمت شما ابن سعد.
چرا متحیری ابن سعد؟ نام را بگشای.
با من مزاح میکنی عبید الله؟
اکنون چه هنگام مزاح هست ابن سعد؟
این برگ که نانوشته است؟
ای وای بر من، به گمانم امیر مؤمنان یزید ابن معاویه فراموش کرده که حکم را مرقوم بفرمایند. اما تو نگران نباش، من قصور ایشان را جبران میکنم. ابن اشعث، قلم و دوات بیاور.
اطاعت.
من گفتم حکمی که از جانب امیر مؤمنان یزید ابن معاویه باشد، نه از جانب تو.
آیا تو تا کنون دیده‌ای که امیر مؤمنان یزید ابن معاویه خود شخصاً قلم به دست بگیرند و حکمی را مرقوم فرمایند؟ ولی به هر حال اصل مهر ایشان است که اگر بر ذیل برگ خوب بنگری میتوانی نقشان را ببینی.
قلم و دوات امیر.
برگ را از ابن سعد بگیر، آنچه را که انشا میکنم بنویس.
بفرمایید تا بنویسم.
شاید بهتر باشد جناب امیر عمر ابن سعد متن حکم را انشا کنند. خوب ابن سعد، تو بگو که ابنش از چه بنویسد. حکم سالاری سپاه کوفه را بنویسد، یا حکم عزلت را از امارت ری، و یا حکم مرگت را؟ چون که میبینی این یک نامه سفید امضاست و ممهور به مهر امیر مؤمنان یزید. زمانی که ایشان این برگه را به من مرحمت فرمودند گفتند ای عبیدالله، در این برگه هرچه که بخواهی میتوانی بنویسی الا حکم عزل و قتل مرا. ای عمر ابن سعد، گرچه من و تو از لحاظ رتبه و مقام با هم برابریم، اما امارت کوفه کجا و امارت ری کجا؟ من عموزاده یزیدم، او بیش از چشمانش به من اعتماد دارد. حال تو خود را با من برابر میکنی؟ اکنون بگو که چه بنویسد.
چه میخواهید بنویسید؟
بنویس ابن اشعث.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه به عمر ابن سعد ابن ابی وقاص و اما بعد، بدین وسیله من تو را به سالاری سپاه کوفه منصوب می کنم و بر توست که به هر طریق که شده راه را بر حسین ابن علی ابن ابی طالب ببندی و او را به تسلیم شدن وادار کنی، و اگر تمکین نکرد بیدرنگ سر از تن او جدا کرده و نزد من بفرستی که این امر بر تو واجب است. در این باره حکم عبیدالله ابن زیاد والی کوفه و بصره حکم من است. و سلام. محرم الحرام سنه 61 پس از هجرت رسول الله.
محرم الحرام سنه 61 پس از هجرت رسول الله.
این هم از حکم تو ابن سعد. آیا هنوز هم بهانه ای داری؟
تو یک روباهی عبیدالله ابن زیاد.
افسوس که زنده تو بیش از مردت به کار من می آید، وگرنه به گونه دیگر پاسخت را می دادم. اکنون برای رفتن به کربلا آماده شو.
آیا به وعده‌ای که داده بودی عمل کرده ای؟
کدام وعده؟
تو وعده سپاهی را به من داده ای که در خور شأنم باشد.
چه سپاهی در شأن توست؟
تو وعده یک سپاه 30,000 نفری داده ای. هرگاه سپاه را مهیا کردی می روم.
به یقین بدان که اگر مقدورم باشد یک سپاه 100,000 نفری را برای تو مهیا می کنم. اما اگر گمان کرده ای فراهم نشدن آن سپاه بهانه‌ای به دست تو می داد که وقت را تلف کنی و مجال گذشتن از فرات نصیب حسین شود، سخت در اشتباهی. بیدرنگ به کربلا می روی و سالاری سپاه حر ابن ریاحی را از وی می گیری و منتظر می مانی تا باقی سپاه نیز به تو ملحق شود.
پس خلف وعده می کنی؟
بس کن ابن سعد. من از تو می خواهم سر نواده رسول الله را برایم بیاوری. تو از ضرورت ادای عهد می گویی؟ برای رفتن آماده شو.
اطاعت سرورم.
پذیرفتید؟
پذیرفتم، بلکه مجبور شدم که به خواست او تن دهم. آن حیله‌گر از امیر مؤمنان یزید ابن معاویه برگه سفید امضا داشت، برگه ای که در آن میتوانست تا حکم مرگم را نیز بنویسد.
شاید هم حکم عزل شما را از امارت ری.
اگر مقصودت این است که از بیم برباد رفتن امارت ری به آن حکم تن دادم، سخت در اشتباهی.
البته گمان نمی کنم در نظر شما تفاوتی میان مرگ یا عزل از حکومت ری باشد.
به من کنایه میزنی غلامک؟ گستاخ شده ای؟
باشا که چنین باشد، بلکه فقط مقصودت
هرچه که بوده باشد توفیر نمی کند. من اگر تن با آن حکم دادم، حکم امیر مؤمنان بوده، اما هنوز آنقدر خار نشدم که تو غلامک گستاخ به ریشخندم بگیری. برخیز و برای رفتن آماده شو.
رفتن به کجا؟
کربلا.
یعنی من نیز با شما همراه شدم؟
تو غلام منی، همان گونه که پدرت غلام من بوده و در تمام جنگ ها همراهیم میکرد.
حتی این جنگ؟
جنگ جنگ است، چه توفیر میکنه؟
ولی خود شما نیز بر اینم واقفید که هیچ جنگی چون این جنگ نبوده و نخواهد بود. از جوان مردی به دور است راه بستن در کاروانی که بسیاری از آنان زن و کودکند.
من هرگز تن به کشتن حسین نخواهم داد.
اگر پنداشته اید کسی چون عبیدالله ابن زیاد به شما مجال میدهد که با مسامحه از کنار حسین ابن علی بگذرید، پنداری خام است.
گستاخی نکن بک. به چه جرأتی مرا خام پندر میخوانی؟
شرمسارم سرورم، اما مرا معاف کنید. این انصاف نیست که بخواهید غلام بی دنیای خود را از آخرت نیز محروم سازید. گرچه من گفتم نه مهر حسین دارم و نه مهر یزید، اما نمیخواهم در کشتن نواده رسول الله با شما شریک باشم.
ای جوان ابله، من نیز هرگز چنین نخواهم کرد.
اگر آنان شما را به سالاری این سپاه ناچار کردند، پس میتوانند به کشتن حسین نیز ناچارتان کنند.
مقصودت را روشن‌تر بگو ابن جمران.
مقصودم آشکار است جناب امیر. هنگامی که ما وارد دشت کربلا شدیم، به جای آن که عمر ابن سعد فرمان دهد سپاه 2,000 نفری ما در طرف شمال خیمگاه حسین اردو زد، گفت تا خیمه ها را در جنوب خیمگاه حسین برپا کنند.
چه عیبی در این کار است
جناب امیر؟ شما که اهل درایتید و آگاه.
اصل مطلب را بگو ابن جمران.
اصل مطلب آن است که عمر ابن سعد هیچ اصراری بر بستن راه حسین ندارد، زیرا راه شمال را برای او باز گذارده تا حسین اگر بخواهد شمال بگریزد.
آیا حسین گریخت؟
خیر.
بس گمان تو بیهوده بوده، زیرا حسین اگر میتوانست بگریزد همان شب اول میگریخت که سپاه ابن سعد نه به این تعداد بوده و نه اینکه بر جای خود استوار شده بود.
ای امیر، گرچه من هرگز سالار یک سپاه نبودم، اما از شما میپرسم، اگر شما بخواهید با یک سپاه 2,000 نفری که لحظه به لحظه بر تعداد آن نیز افزوده می شود یک سپاه اندک 300 نفری را زمینگیر کنید، از چه ترفندی سود می جویید؟
معقول ترین راه آن است که از همه سو آن سپاه اندک را در میان بگیری و به تسلیم شدن وادارشان کنی، و اگر تسلیم نشدند به یک بار برانان بتازی.
اما ابن سعد چنین نکرد.
نگران نباش، او یک جنگاور کاردان است.
آری، همین گمان مرا برانگیخته. اگر او از آیین جنگاوری آگاه نبود، میگفتم نمیداند که چه کند. اما او که میداند چرا چنین میکند.
چه میخوایی بگویی؟
ابن سعد سر کشتن یا گرفتار کردن حسین را ندارد. او نیز مانند هر در صدد مدارا کردن با حسین از تا بگریزد.
او داناتر از آن است که تو میپنداری و میداند که اگر در این کار کوتاهی کند جزای بدی خواهد.
پس چرا چنین میکند؟ مگر فرمان شما این نبوده که بیدرنگ کار را تمام کند؟
آری فرمان من این بوده، اما او میخواهد ثابت کند که در این کار بی رأی و نظر نیست. البته من نیز مدتی تحمل میکنم تا تعداد نفرات سپاه به حد کفایت برسد، یا بهتر بگویم به حد کمال برسد. آنگاه اگر باز هم در اجرای فرمان من درنگ ورزید، مجبورش میکنم تا کار را تمام کند.
آیا به راستی تعداد این سپاه به 30,000 تن خواهد رسید؟
البته که نمیرسد.
پس چرا شما از این تعداد سخن گفته اید؟
این هم از رموز حکومتی است که کنجکاوی در آن به تو نیامده. اما بگو بدانم، آیا ابن سعد از آمدن تو به نزد من آگاه است یا نه؟
نه.
پس کاری کن تا آگاه شود. میخواهم بداند که هیچ کار او از نظر من دور نیست.
اطاعت.
فردا که به کربلا بازگشتی فقط در یک کلام سلام مرا به او برسان، باقی را خودش در میابد.
چون این خواهم کرد. در قصر خود نشسته یا بیخبری از آنچه که در کربلا میگذرد؟ ای امیر، آیا میدانی که دیشب حسین میهمان عمر ابن سعد بوده؟ آیا میدانی که عمر ابن سعد؟
آرامتر ابن زلجوشن، آرامتر. چرا هیاهو میکنی؟ چه کسی گفته که من از این امر بیخبرم؟
آیا به راستی با خبری و کاری نمیکنی؟
چه باید کنم؟
ابن سعد سر کشتن حسین را ندارد. او را عزل کنید و سالاری سپاه کوفه را به من بسپارید تا آفتاب فرو ننشسته سر حسین را به زیر پایتان می اندازم.
هر کس تعالی مقام خود را در کشتن او می بیند.
مقصود من کسب جاه و مقام نیست، بلکه مقصودم فقط ادای تکلیف است و بس.
به فرض هم که چنین باشد، اما من عمر بن سعد را به سالاری سپاه کوفه منصوب نکردم که بتوانم او را عزل کنم و تو را بر جایش نشانم.
دروغ می گویی.
ابن زلجوشن، آگاه باش که چه میگویی. من امیر کوفه‌ام.
آری میدانم.
پس این را نیز بدان که گستاخی هیچ کس را تاب نمیآورد.
من حقیقت را میگویم، هرچند که گستاخانه جلوه کند، و این را میدانم که تو اگر بخواهی میتوانی عمر ابن سعد را عزل کنی. پس او را عزل کن.
آری من میتوانم، هم میتوانم او را عزل کنم و هم میتوانم گستاخان را عقوبت دهم. ولی اگر اکنون تو را عقوبت نمی کنم، به جهت آن است که می دانم سخنان تو از سر صدق و پاک. ابن سعد را عزل نمی کنم از آن روز که برای عزل او باید بهانه‌ای داشته باشم.
کدام بهانه از این بالاتر که او در اجرای حکم امیر مؤمنان یزید ابن معاویه کوتاهی می کند؟
فقط خیانت است که می تواند بهانه عزل او را به دست من دهد، که البته هنوز خیانت او بر من آشکار نشده. اما به تو این اجازه رو میدم که اگر پس از اتمام حجت دریافتی که باز هم قصد اجرای فرمان مرا ندارد، او را عزل کنی و خود سالاری سپاه را در دست گیری. نامه‌ای برای او می نویسم و از او می خواهم تا هرچه زودتر قائله را ختم کند، و اگر تا دو روز بعد از رسیدن نامه من به دست او اقدامی نکرد، حجت بر او تمام است و منصبش به تو می رسد.
من او را می کشم و سپس بر جایش می نشینم، تا دیگران نیز بدانند که هیچ گونه قصوری را نمیپذیرم.
اگر خیانت او بر تو آشکار شد چنین کن، وگرنه چاره ای ندارم جز آن که تو را به جرم کشتن سالار سپاه امیر مؤمنان یزید ابن معاویه بکشم.
زودتر نامه را بنویس که وقتم تنگ است.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.